صبح
از رادیو سلامت.
اینجا شنیده می شوید.
ساعت 9 اینجا تهران، رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت واکسن آنفولانزا می تواند چیزی حدود 60% از ابتلا به بیماری جلوگیری کند. دکتر ناجی در مورد استفاده از واکسن های ایرانی و خارجی گفت انتخاب بین واکسن آنفولانزای ایرانی و خارجی به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله تاییدیه های بهداشتی، وضعیت سلامت شخص و دسترسی به واکسن. واکسن های ایرانی معمولا تحت نظارت سازمان های بهداشتی تولید می شود و ممکن است برای افرادی که به واکسن های خارجی دسترسی ندارند گزینه مناسبی باشد. با این حال واکسن های خارجی نیست که تاییدیه های معتبر دارند معمولا مورد اعتماد هستند. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که افزایش احتمال اندک ابتلا به برخی سرطان‌های خاص در افراد مبتلا به MS وجود دارد. گروهی از محققان دانشگاه رن فرانسه می‌گویند این موارد خاص شامل سرطان‌های مثانه و همینطور دهانه رحم است. لری نویسنده این مطالعه می‌گوید ما به ارتباط بین برخی از انواع سرطان و بیماری MS پی بردیم که بسته به سن فرد و انواع سرطان ممکن است توضیحات متفاوتی داشته باشد. به طور کلی مطالعه ما نشان داد که افزایش خطر ابتلا به سرطان بسیار اندک است. رئیس پژوهشکده سرطان معتمد گفت طبق آمارهای موجود سرطان پستان در ایران شیب فزاینده دارد و این سرطان شایع‌ترین سرطان در ایران است. رامین سرامی اظهار کرد طبق اطلاعاتی که در دسترس داریم این سرطان شایع‌ترین سرطان است و برآورد ما هم این است که سالانه حدود 18,000 بانو به این نوع سرطان مبتلا می شوند. به گفته یک فوق تخصص غدد و متابولیسم استفاده از منابع غذایی دارای پروتئین و کلسیم برای سلامت استخوان‌ها لازم است. دکتر حزاوه استادیار دانشگاه به بیماری پوکی استخوان اشاره کرد و گفت بیماری پوکی استخوان در مردان و زنان دیده می شود. البته این بیماری در زنان در سنین بالا و بعد از یائسگی شایع‌تر است. وی افزود افزایش سن یک علت اصلی پوکی استخوان محسوب می شود زیرا از سن 30 سالگی به بعد میزان تخریب استخوان نسبت به تراکم استخوان افزایش پیدا می کند. با تشکر از توجه شما شنوندگان گرامی به رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
منطقه شما ترور است. منطق اسلام ترور را باطل می داند. او منطق دارد.
پس از تشییع و طوافی با شکوه در شهرهای نجف، کربلا و مشهد مقدس، سردار دلاور و شجاع سپاه قدس و محور مقاومت، یادگار دفاع مقدس و فرمانده پر افتخار نبرد با تروریسم و صهیونیسم، افتخار دیار مقاوم نصف جهان، شهید راه آزادی قبلگاه نخست مسلمین، بر دوش مردم قدرشناس تهران تشییع و بدرقه می شود. سه‌شنبه 24 مهر ماه 1403 ساعت 9 صبح میدان آیینی حضرت امام حسین علیه السلام تهران.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
دوستان، هرچه امروز کشور ما داره و هرچه در آینده به دست بیاریم به برکت خون شهداست. گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جبهه مقاومت.
خون توی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم. حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی. ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم. ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی، تو جان پناه جان یارانی، تو خونبهای سر به دارانی، طلای دار شیر یزدانی، طلای دار شیر یزدانی. ایران جان من.
هموطنان عزیز، خدمت شما عرض کنم که از ساعت 9 صبح، یعنی دقایق پیش، مراسم تشییع سردار شهید نیلفروشان در میدان آیینی امام حسین علیه السلام با حضور گسترده شما مردم عزیز آغاز شده. در این خصوص می‌خوایم صحبت کنیم، گفتگوی داشته باشیم با آقای علی محقق، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، که در این مراسم حضور دارن. آقای محقق گرامی، سلام عرض می‌کنم.
سلام، وقت بخیر خدمت شما، همکار محترم و شنوندگان عزیز این بخش از رادیو.
بسیار ممنونیم، بفرمایید.
همونطور که اعلام فرمودین، از دقایق پیش مراسم تشییع سرلشکر شهید پاسدار عباس نیلفروشان در میدان آیینی امام حسین شروع شده. قشرهای مختلف مردم، زن و مرد، پیر و جوان، دانش آموز، دانشجو در این مراسم حضور دارد. جالب اینجاست که اکثر مردمی که اینجا هستن، من مصاحبه میگرفتم، همه بر ادامه راه شهید تاکید داشتن و همه غالبا بر این نقطه اصرار داشتن که رژیم صهیونیستی با ترور و کشتار راهی از پیش میبره و این آخرین روزهایی هست که انشالله این رژیم داره طی میکنه. مردمی که اینجا آمدن غالبا با در دست داشتن پرچم‌های جبهه مقاومت، پرچم جمهوری اسلامی و جبهه حزب الله و پرچم‌های یمن، عراق، همگی اعلام همبستگی کردن و اعلام می‌دارن که ما تا آخرین قدم، تا آخرین نفس در جبهه مقاومت حضور داریم. همکار محترم، برای شما توصیف کنم اینجا رو. مردم واقعا اینجا سنگ تموم گذاشتن. پیکر مطهر شهید رو همچون نگین انگشتری در بر گرفتن. قطرات اشک است که از چشمان این عزیزان خارج میشه. همه به نیت تبرک خودشون رو، شفیه هاشون رو با تابوت شهید متبرک میکنن و ضمن محکوم کردن این جنایت از شهید آرزوی شفاعت دارم و بارها من دیدم مردم خیلی اصرار بر این دارن که ما لحظه ای از راه شهید عباس نیلفروزان ها جدا نمیشیم.
بسیار ممنونیم از شما. ما تصاویر رو از طریق رسانه ها میبینیم، مشاهده میکنیم، حضور مسئولین لشکری و کشوری و همینطور مردمی که از این مراسم استقبال کردن، هموطنانی که پارچه نوشته هایی دارن که نوشته شده مرگ بر امریکا تا آخر ایستاده ایم. بسیار ممنونیم از شما همکار گرامی آقای محقق، از ارتباطی که با رادیو سلامت برقرار کردین.
خواهش میکنم، آرزوی وقت خوشی رو برای شما و شنوندگان عزیز آرزومند.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
اینجا رادیو سلامت و ساعت 9:10 رسیدیم به زمان پخش برنامه مثبت تربیت.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت رادیو سلامت.
به نام یگانه هستی بخش. سلام، محضر همین شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. لیلا علوی هستم، موجی کارشناس این برنامه و برنامه های مثبت تربیت تقدیم حضورتون میشه برای پرورش و تربیت یکی از جنبه های زندگی کودک و نوجوان ما. درباره زندگی جنسی کودک و نوجوان صحبت میکنیم در این برنامه، اما موضوع این برنامه ما به دنبال آغاز گفتگو در این باره از هفته های گذشته بلوغ هست و چگونگی رفتار ما والدین در این فرایند. اما مهمان عزیز ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند. ایشون پزشک متخصص بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و استاد تمام این دانشگاه. و اما شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست برای اینکه از همین لحظه پرسش هاتون رو درباره آنچه که میخواهید بدانید، فرایند بلوغ و چگونگی مواجهه والدین با این فرایند به عنوان بخشی از زندگی جنسی فرزندتون، 2265287260 هست. همینطور سامانه پیام کوتاه 30102. اما اما در خدمت مهمان عزیز برنامه هستیم، خانم دکتر زهره کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی. صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
صبح شما بخیر، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم خانم دکتر همراه ما هستید. خلاصه‌ای از اونچه که هفته پیش ما راجع به بلوغ صحبت کردیم، شروع کردیم و واقعا بلوغ یه مبحثیه با پرسشایی که شنونده‌های ما مطرح میکنن. یه مبحثی است که من فکر کنم چند جلسه بعد در موردش صحبت بکنیم. اما بفرمایید که هفته گذشته شروع این مبحث چه مواردی مطرح شد؟ بریم سراغ ادامه گفتگو.
بله، ما هفته گذشته صحبت رو از اینجا شروع کردیم که بلوغ یک فراینده که برای دختر و پسر اتفاق میفته و نیازمند آگاهی هست اون نوجوان، هم خودش و هم والدینش باید مهارت لازم رو داشته باشن برای اینکه بتونن از این فرایندی که در طی یک سالی شروع میشه و تا یک سالی ادامه داره بتونن به خوبی و با تجربیات خوب گذر بکنن. این که ما بعضی از والدین میگن در واقع بحران نوجوانی، اصلا کلمه‌ای که براش در نظر میگیرن، گاهی وقتا میان میگن یا خود نوجوان میگه من مثلا نوجوانی دوره بحرانه، نمیتونه تبدیل به بحران بشه اگر با آگاهی پیش نره. بله، یک فرایند رشدی تکاملیه که به لحاظ جسمی، روانی و اجتماعی یه نفر طی میکنه. ما در این مورد صحبت کردیم که اصولی داره که ما با نوجوان وارد صحبت بشیم و یه ارتباط مؤثری بگیریم برای اینکه نوجوان بتونه حرف ما رو گوش بکنه. برای همین بعضی از والدین که میان میگن نه بچه‌ها حرف گوش کن نیستن، من اینو قبول ندارم. بچه‌ها حرف گوش کن نیستن برای اینکه ما دیگه مرجعشون نیستیم، یعنی یک جایی ما از این مرجعیتشون در اومدیم، برای همین دیگه حرف ما حجت نیست براشون، میرن حرف دوستانشون رو گوش میکنن. پس نوجوان وقتی که ما اصول ارتباطی رو باش به درستی شروع بکنیم و به خصوص در حوزه آموزش بلوغ و فرایندی که میخواد طی بکنه باهاش شفاف باشیم، همونطور که من تاکید کردم هفته گذشته، مبتنی بر شواهد علمی باشیم. نوجوان دیگه کودک نیست که با یه پاسخ ساده قانع بشه، گاهی وقتا سوالاتش باید علمی پاسخ داده بشه. و اینکه همونطور که باز تاکید کردیم، روش ارتباط و صحبت باهاش متفاوت با روش کودک و نوجوان ها شخصیت هاشون با همدیگه متفاوته از نظر شیوه آموزشی که ما باید باشون شروع کنیم. برخی ها خجالتی ترن، کمروترن، بعضی ها راحت ترن، پرسشگرترن. برای همین اینا رو باید والدین شناخت داشته باشن. ما یه مقدار هفته گذشته به این پرداختیم و تاکید کردیم که اول نوجوانتون رو بشناسین چه شکلی بهترین شیوه ارتباطیه باهاش. و نکته اساسی این که در آموزش ها به هیچ عنوان آموزش ها رو آمیخته با شوخی و طنز نکنید. یعنی جایی که ما میخواییم یک آموزشی رو انتقال بدیم به نوجوانمون یا کودکمون که داره وارد دوره نوجوانی میشه، این فضای آموزشی نه برای کودک و نه برای نوجوان آکنده با شوخی و طنز نباید باشه. در این حال اونقدر نباید قاطعیت داشته باشه که بچه‌ها توأم با ترس بشه براشون فضا. یعنی این یه مهارته. برای همین ما دوست داریم والدین اینا رو اول یاد بگیرن که من چگونه با چه ادبیاتی چه شکلی وارد بشم برای صحبت.
حالا در واقع این نوع ایجاد کردن فضای گفتگو و مهیا کردن فضای گفتگو در مورد هر مسئله است در دوره نوجوانی، چه برسه به مسائلی که تغییراتی است در ارتباط با ظاهر نوجوان ما و کودک ما. ضمن این که ما میخواییم بیشتر راجع به جنبه مسائل مربوط به زندگی جنسیش و تغییراتی که از این نظر میکنه،
بله، ارتباطاتی که داره، سوالاتی که داره، نحوه تکاملی که الان از نظر سیستم تولید مثلیش داره براش اتفاق میفته، سیستم باروریش داره براش اتفاق میفته. ما خب الان رو حوزه جمعیت و مسائل جمعیتی و باروری خب تاکید کشورمونه، ولی وقتی نوجوانمون رو به عنوان یک والد نمیتونیم اونجوری که باید نسبت به سیستم آگاهی بدیم روی اون حوزه باروریش و سلامت باروریش و بهداشت باروریش، خب بعد چطور انتظار داریم که در بزرگسالی بتونه پذیرش نقش داشته باشه برای اینکه بتونه نقش مادری و پدری بگیره.
بسیار سپاسگزارم مقدمه جامعی که شما مطرح کردید. حالا اگه ما داریم روی فرآیند بلوغ صحبت میکنیم، مسائل روانشناختی و روانشناسی تربیتی کودک نوجوانش در برنامه‌های دیگر ما در رادیو سلامت که محورش اصلا روانشناختی است مطرح میشه. البته که واقعا هیچ جنبه رو نمیشه تفکیک کرد در مسائل تربیتی به خصوص همین بحث مسائل زندگی جنسی فرزندان ما مبنای روانشناختی هم داره، اما اونچه که مد نظر ما هست این که صرفا شما با فرایند بلوغ و تغییراتش چطور با کودک و نوجوان خودتون صحبت بکنی، این زمینه سازی از کی باید فراهم بشه و این ارتباط مؤثری که باید داشته باشین به چه ترتیبه، اگر تک والد هستین تکلیف چیه، آیا لازمه که حتما والد همجنس صحبت بکنه، باب صحبت رو چگونه باز بکنید در مراحل مختلف، با توجه که این فرایند از یک سنی تا یک سنی میتونه دامنه دار باشه، در این فرایند در هر مرحله چگونه صحبت بکنید، پرسش هاییست که شما هم میتونید برای ما مطرح بفرمایید از طریق 22 65 28 76. شماره تلفن ما در رادیو سلامت و سامانه پیام کوتاه ما 30102 در اختیار شماست.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
و اما ادامه گفتگو رو تقدیم حضورتون میکنیم. برنامه مثبت تربیت هست و آنچه که در این برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمان عزیز مخاندیت کشاورز مطرح میکنیم چگونگی مواجهه با فرایند بلوغ هست. خب حالا خانم دکتر، این زمینه سازی از که بعد فراهم بشه و به چه شیوهی کم کم ما داریم، حالا به حال فضای گفتگوی ما شاید بیشتر در مورد دختر خانم‌ها باشه، اما اگر که در مورد آقا پسرها هم پرسشی دارن شنوندگان عزیز حتما پاسخگو خواهیم بود. فضای کلی که دیگه دختر
بله،
پسر
نداره. بله برای شروع صحبت اساسا ما کاری نداریم که الان نوجوان ما دختر یا پسره. بیشتر خانواده ها سوالشون اینه که معمولا هم اینو به من میگم، میگن خانم دکتر از کجا شروع کنیم، چه جوری بگیم، اصلا چه شکلی صحبت رو شروع کنیم که این بچه‌ها راغب شن بیان حرف بزنن. برای سن نوجوانی، برای بچه‌هایی که خودشون پرسشگر نیستن، اساسا نوجوانا خودشون گروه همسالان دارن و در این گروه هم سالانشون بیشتر مباحث رو خودشون با هم دیگه بحث میکنن. ما میدونیم که در 10 سالگی تقریبا بچه ها خیلی از مسائلی که ما فکر میکنیم نمیدونن رو حتی در مورد کارکردهای جنسی و مسائل کنجکاوی هایی که دارن در مورد والدینشون حتی با هم بحث میکنن و ممکنه نصف نیمه یه چیزهایی میدونن ولی بحث رو شروع میکنن با هم دیگه. هولوش سن 10 به بعد این کارو میکنن.
یعنی دارن اطلاعات رو میگیرن.
بله، با گروه همسالانشون کاملا با هم حرف میزنن. حالا همینجاست که ما میگیم در واقع بچه‌هایی که درست آموزش دیدن میدونن که اگه مثلا دوستی داره ورود میکنه به یه سری مسائلی، اونجا میتونه نگفتن رو بلد باشه و در واقع نخواد که محتواهای بیشتری رو بره مثلا در قالب فیلم و تصویر و اینا کسی بهش نشون بده. اما اینکه ما چطور در واقع بحث رو شروع بکنیم، خب سوال والدین هست، میگن که بچه ما اصلا پرسشگر نیست، اصلا دل نمیده به اینکه بشینیم باش حرف بزنیم. برای این گونه در واقع نوجوانا که شاید کم هم نیستن و والدین نگرانن، معمولا ما سناریو سازی رو توصیه میکنیم. یعنی به هر حال خانواده در ساعتهایی که دور هم هستن برای مثلا شام، معمولا خانواده حالا چون همه شاغلن و بگونه فکر میکنم دیگه شام تنها مراسمیه که این روزا همه دور هم به هر حال جمع میشن، روی صحبت هم با خانواده‌ای که هر کی ظرف شامشو نمیگیره بره توی اتاق بشینه، این خیلی بده. یعنی ما به عنوان خانواده خیلی خوبه که این مناسبت رو حفظ بکنیم، اگه بچه داریم مخصوصا خیلی مهمه که یک مراسم خانوادگی بعد در خونه ها باشه و این مراسم به ارتباطات بین همه کمک میکنه نه صرفا آموزش. ما سر این میز شام سفره‌ای که دور هم نشستیم میتونیم سناریو بسازیم، از قبل فکر کنیم به اینکه نوجوان من مثلا میخوایم کنجکاو بشه و حالا مثلا اصلا روی صحبتمون با نوجوان نیست، داریم به همسرمون، به هر کسی که بالاخره بزرگتریه اونجا، روی صحبتمون با اونه که مثلا من امروز محل کارم یا مثلا دوستم یا یک کسی که اون نوجوانم خیلی نمیشناستش، در حقیقت یک شخص سومی رو داستان سازی میکنیم که مثلا نوجوانشون داره وارد بلوغ میشه و خیلی جالبه، یه سری صحبتایی داشته، سوالایی داشته، مثلا مادرش یا پدرش اومده به من گفته و اون مثلا من گفتم مشاورینی هستن، در واقع انگار ما داریم طراحی سناریو میکنیم که نوجوان ما متوجه میشه که یه چیزی وجود داره، تغییراتی و هولوهوش سن اون بچه هم مثل سن بچه خودمون مثال میزنیم، مثلا یه بچه‌ای دارن تقریبا مثلا 12 ساله 13 ساله و اینطور، این معمولا کنجکاو میشه و نوجوان که اون ساعت یا مثلا فرداش سوالی رو مطرح میکنه که اون چه سوالایی داشت یا مثلا اونا چی کار کردن، دختره یا پسره، میدونین، یعنی بالاخره این کنجکاوی نقطه تو ذهن جرقه میاد که پس یک نوجوانی شبیه من بوده و والدینش مثلا این سناریو رو طی کردن.
شاید هم برای یک برخی از بچه‌ها که یه مقداری احساس شرم میکنه،
بله،
چون گاهی والد میخواد صحبت بکنه، نوجوان خودش میگه که من دوست ندارم. اصلا راجع به این چیزا بشینیم، بله، صحبت بکنیم، نمیخوام بدونم، بله، نه تصویر میخوام ببینم، نه میخوام صحبت بکنم، اینم یه مقداری باعث
من احساس می‌کنم نوجوان دیگه شبیه خودش پرسشگر بوده، نوجوان دیگه‌ای بوده که مثلا نیاز به کمک داشته، یعنی یاد می‌گیره که بعد بالاخره اینو صحبت بکنه. گاهی وقتا ممکن از فیلم‌ها کمک می‌گیریم، مثلا داریم با نوجوانمون یک داستان یا یه فیلمی رو می‌بینیم و اتفاقی توی اون فیلم می‌افته و از اون به عنوان یک مفهومی برای شروع صحبت می‌گیم که عجب اگر مثلا ای کاش با والدینش صحبت می‌کرد، اگه اطلاعات بهتری داشت این اتفاق براش نمی‌افتاد. اون نوجوان ممکنه که سوال بعدش این باشه که مگه چه چیزهایی رو می‌تونسته صحبت کنه. یعنی ما همیشه باید کمک بگیریم از سناریوها، داستان‌هایی که یا خودمون طراحیش می‌کنیم یا در تا یه زندگی روزمره متوجهش هستیم، یا نوجوان میاد اصلا تعریف میکنه مامان امروز توی مدرسه همچین اتفاقی افتاد، میگیم مثلا این داره مسیر بلوغش رو طی میکنه، شاید پرخاشگریش مثلا این بچه به خاطر این باشه، کاش در این مورد مثلا به والدینش میگفت اطلاعات بیشتری داشت. شما من خوشحال میشم هر وقت سوال داشتی از من بپرسی. ببینید به دنبال هر جمله‌ای که نوجوانا میان میگن اگه در انتهای صحبت والدین اینو اضافه کنن که من خیلی خوشحال میشم، اول اگه سوال میپرسه حتما اینو بگین که چقدر خوبی که من خوشحالم از من سوالات تو میپرسی، حالا اگه بلدیم جواب میدیم، اگه بلد نیستیم میگیم اجازه میدی من برم یکم مطالعه بیشتری بکنم، چقدر خوب شد ازم پرسیدی، ولی برم یکم اطلاعات بهتری کسب کنم بعد بهت میگم، و زمان تو اون زمان بهش پاسخ بدیم. در انتهای هر صحبتی بگیم من همیشه برای بحث‌های بعدی و صحبت‌های بعدی برای تو آماده‌ام و زمان دارم. البته واقعا این زمان دارم خیلی مهمه، خیلی وقتا من دیدم گله خود نوجوانا اینه که اصلا گوش نمیکنن به حرف ما، مثلا مادر پدرمون اصلا وقت ندارن برای ما، خیلی مشغولن، و واقعا من سوالم از اون والدین اینه که یعنی شما در طول یک 24 ساعت یه ربع ساعت برای نوجوانتون وقت ندارین، برای کودکتون وقت ندارین، مگه میشه؟ و ما نمیخواهیم که وقت بذاریم، اگه وقت نذاریم بعد نمیتونید بگید اون نوجوان حرف شنوه، چون شما نمیتونید یک بسته آموزشی آماده کنید بعد بشینید نوجوان یه روز این بسته رو ارائه بدید بعد بگید من گفتم. نوجوان نیازمند توجه روزمره است برای که فرایند رشدیش و سوالاتش هم روزمره براش پیش میاد.
دقیقاً اتفاقی هم که خیلی از اوقات میفته اینه که یه دفعه ما نگران میشیم، میبینیم ای بابا، متوجه تغییر میشیم تو چهره بچه،
بله،
تو اندام بچه، بله، تازه به فکر میفتیم بودو بیا تو این اتاق بشیم، هم خب برای یه چیزایی بگم، چهرم مستره،
بعد تناج مثلا صدامون هم هی بالا پایین میشه،
خودمونم مضطرب بعد داریم فکر میکنیم بین شلوغی روزمره من همین الان بشینم تو نیم ساعت یا یه ربع برای این بچه بیام یه سری تغییرات و فشرده مفصل.
البته این توی همیشه هم سمت والدین نبینیم، من مواردی بوده که خب گلایه‌ای که از خود مدارس هم گاهی وقتا داریم، یعنی یک کسی رو به عنوان کارشناس میارن و زود هنگام بدونین که اولا ارزیابی کنن که اون کارشناس چقدر دانشش بوده و در واقع زمینه تخصصیش بوده، اصلا گاهی وقتا بررسی که شده مثلا طرف اصلا تحصیلات این زمینه رو نداشته ولی مدرسه اینو دعوت کرد به عنوان کارشناس، بچه‌ها رو ببینید مثلا کلاس 4 و 5 و 6 رو با هم نشوندن، یک بسته آموزشی رو ایشون ارائه دادن،
یعنی عملا این اتفاق افتاده؟
بله و اصلا گلایه شخصی بود که اصلا اتفاقا گفتن خواهشن تو رادیو هم بگی که ببینین وقتی شما سه تا سن مختلف رو داری میشونی آیا نیاز آموزشیشون یکی بود؟
یعنی اصلا یعنی فاصله سنی درسته دو سه ساله بلی. ولی تغییرات بین اون کلاس چهارمی با ششمی حتی این تصمیم که آموزش پرورش حالا چند سال پیش گرفت که کلاس ششم اضافه بشه به مقطع ابتدایی واقعا خیلی از مدرسه تو چالش شده.
چالش داره برای این
تغییراتی که از نظر بلوغ اتفاق میفته.
نیاز به نظارت داره و نیاز به این داره که گفتم ما هر چیزی رو میتونیم اگه رهاش کنیم تبدیل به بحرانش کنیم، میتونیم همون اگه درست پیش ببریم تبدیل به مسیر درستش بکنیم. اینی که اگر واقعا مدارس هم میخوان در واقع